بله.
این نمیتونه قیمت ورق بر دلار تعیین بشه.
بله.
ما همیشه گفتیم که آقای فرض کنید اون واحد هایی که ورق تولید میکنن با یه قیمتی که یه سود متعارض ببرن و عرضه کنن بر آقا. یکی از معضلات دیگه همون بورس کالاست. الان چیزی به نام این که ما در بورس بریم کالایی بخریم قیمت بزنیم عملا وجود نداره. یعنی بورس کالای ما میتونیم بهش بگیم که محل هر کس که بیشتر بخره میتونه تو بورس از بورس استفاده بکنه. چیزی که عادلانه پخش بشه ما نداریم و فکر بکنم اگر مسئولین یه مقدار تعامل بکنن واسن کارها یا NGO ها خیلی از این مشکلات میتونه کمتر باشه.
بسیار خب. میدونید که یک کمیته کارشناسی تشکیل دادن آقای رئیس جمهور. چند روز پیش مطالعه میکردم در مورد نتایج اون کمیته که از کارشناسان اقتصادی که حضور داشتن اونجا. حرف دل شما و ما و خیلی دیگر از افراد رو همینطور که شما میفرمایید که چطور هزینه ها رو در داخل کشور به دلار حساب میکنیم، حالا در مورد پتروشیمی و نفت داشتن البته صحبت میکردن، در مورد قیمت فوب خلیج فارس و قیمت بین المللی به ارزیابی این چنین دست پیدا کردن که امیدواریم که یک بازنگری در این زمینه انجام بشه. آقای جباری خیلی ممنونم از اینکه روی خط ارتباطی برنامه با ما گفتگو کردید. انشالله که ارتباطات مستمر باشه و ما هم بر حسب وظیفه از رسانه پیگیر این مشکل باشیم. یک توانمندی ارزشمند هست در اختیار ماست، از نگاه‌ها دور مانده و اینکه اگر کمی بهش توجه بشه میتونه زمینه‌های بسیار خوب اقتصادی و صادراتی و البته ایجاد اشتغال رو در کشورمون فراهم کنه. شما رو به خدا می‌سپاریم.
بی‌نهایت سپاسگزارم.
ما هم سپاسگزاریم. خداحافظتون باشه.
یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولیدی لوله و پروفیل در ایران که تاریخچه آن را از زبان خود کارآفرین و مدیریت مجموعه می‌شنویم.
از سال 1355 فعالیت خودم را در راستای تولید پروفیل‌های باز شروع کردم. اولین دستگاه پروفیل‌های بسته رو داخل همون کارخونه خودم ساختم. حتی زمان طولانی بود، حدود یک سال طول کشید تا این دستگاه رو ساختم.
در حال حاضر 120 نفر به اون به صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستم و 500 نفر هم به صورت غیرمستقیم.
اما با تحریم ها چگونه به موفقیت رسیدند؟
با تجربه به تحریم های ظالمانه ما تنها نیرو را کم نکردیم، بلکه تولید روز به روز افزایش دادیم و هر روز نیروی بیشتری با تجربه شروع شرکت 50 تا کارگر و الان بیش از 120 تا کارگر خدا را شکر در این بخش مشغول تولید هستن و امیدواریم که در آینده بتوانیم این 120 رو به 240 تا برسانیم.
سه سال اینجا مشغول کار هستم.
از سال 83 اینجا مشغول هستم.
خدا شکر از این کارم راضی هستم.
تو زوری که اومدم اینجا مجرد بودم، در حال حاضر صاحب دو تا فرزند هستم.
سخت هستش، ولی خدا رو شکر میکنم که یه لقمه نون برای زن و بچه‌ام ببرم. تقدیر تشکر میکنم از کارفرمای عزیزم که این کار رو برای من ایجاد کردن.
حقوق ما رو همیشه به موقع پرداخت کرد و حمایت کرد ما تو در مراحل خرید مسکن، خرید وام ازدواج همیشه کمک ما کمکوان ما بودن و همیشه بچه‌ها رو یاری کردن تو مجموعه. انشالله که همیشه کارخانه پاورجا باشه.
اینجا محدودیت‌ها را تبدیل به فرصت می‌کنه.
با توجه به تحریم ها فرصت مناسبی اتفاق افتاده که ما بتونیم از محصولات داخلی بیشتر استفاده بکنیم.
ما سعیمون در این مجموعه این هست که با بهترین محصولات که تولید میکنیم بتونیم صادرات خوبی داشته باشیم و محصولات با کیفیت عالی به هموطنانمون در کشور ارائه بدیم
و امیدواریم که همکاری بکنن ما رو با برگردوندن اعتماد از طریق ایجاد ثبات و آرامش در فضای کسب و کار و همچنین پرهیز از تصمیمات لحظه‌ای
در فضای اقتصادی و سیستم ارزی و بانکی کشور بتونن که باعث ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی بشن.
تنها راه نجات اقتصاد ایران صادرات می باشد که این شرکت توانسته علاوه بر تأمین نیاز داخل صادرات نیز داشته باشد.
عصرتون بخیر باشه، امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. شنونده برنامه زنده تابلوی واردات هستید از شبکه رادیوی اقتصاد سامانه پیامکی 30367 پل ارتباطی شما با ماست. موضوع برنامه امروز واردات لوله و پروفیل و البته نگاهی به توانمندی ما در این زمینه است و حق مطلب ادا نخواهد شد مگر اینکه با یک تولید کننده هم در این زمینه گفتگو کنیم. لذا الان آقای مهندس کاوه تولید کننده انواع لوله روی خط ارتباطی برنامه به ما پیوستن. آقای مهندس سلام، عصر شما هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
درود بر شما. از کجا میهمان ما هستید شما؟
ما کارخونه جاتون یکیش در ماهشهر هست، یکیش هم در تهران هست.
ماهشهر و
تهران هستم خدمتتون.
خب در چند استان متمرکز هست دوستان؟ رو در جریان باشید، تهران، مرکزی، اصفهان، قزوین، صابه، تبریز هم در زمینه دارن فعالیت میکنن. خب آقای مهندس کاوه بفرمایید که وضعیت تولیدتون در حال حاضر چگونه است؟
ببینید موضوعی که الان شما روی برنامه‌تون دارید بحث واردات انواع لوله و پروپی، خب ما بیشتر توی کار لوله های قطور پولادی خطوط انتقال گاز، آب و نفت هستیم. خوشبختانه با توجه به توانمندی که در کشور ایجاد شده هم در بخش انواع و اقسام لوله های پولادی هم در بخش پروپیل های ساختمانی ما کلن بی‌نیاز هستیم به واردات و توانمندی بسیار خوبی خصوصا در 10 سالی گذشته اضافه شده به ظرفیت تولید کشور که نه تنها اینکه تمام محصولات مورد نیاز داخلی کشور رو میتونیم تأمین و تولید کنیم با کیفیت‌های خوب و کیفیت‌ها و استانداردهای بین‌المللی و با توجه به اینکه قیمت‌هامون هم خیلی خوب و رقابتی هست، به هیچ عنوان نیازی به واردات پروفیل و لوله‌های پولادی نیست. حتی به سخت‌ترین استانداردهایی که لوله‌های گاز و بالاتر از اون لوله‌های گاز داخل دریا، یعنی ما همین الان شرکت لوله سازی ماهشهر ما مشغول تولید لوله های فولادی هست که برای خطوط انتقال داخل دریا استفاده میشه که با کشتی های بزرگ لوله به قول معروف گذار در دریا دارن تأمین لولهشون میکنن و خطوط انتقال داخل دریا را انجام میدن و همین چنین هم در پوشش، یعنی در پوشش لوله هم انواع و اقسام متعددی داره. ما تو کشورمون هم پوشش های داخل دریا هم پوشش های خشکی انواع و اقسام وجود داره که ما یعنی این زنجیره تولید لوله از صفر تا صد و حتی لوله گذاری در کشورمون به حدی پیشرفته شده که میتونیم علاوه بر داخل کشورهای همسایه هم تأمین کنیم که این کار را هم کردیم. برای کشورهای همسایه هم لوله احضار کردیم، استفاده کردن و خوشبختانه در این زمینه کم بودی نداریم و به همین علت هم هست که روز به روز شاهد هستیم کارخونه جاتی زیادتری ایجاد شده. یعنی ما نسبت به 30 سال پیش که 30 تا کارخونه بوده امروز حدود 300 کارخونه داریم. خود شرکت های گروه صنعتی صدید که کار ساخت لوله جز سال 42 تأسیس شده و تا الان شاهد هم رشد در کارخونه جاته همه شهرهای کشور باشیم توسعه داشتن و اضافه هم شده توسط مالکین و سرمایه گذارهای دیگه.
چند تا مورد هست در فرمایش شما، میخوام یه سوال بپرسم که ببینم که موارد بهش پاسخ داده خواهد شد در سایه پاسخی که شما به ما میدید. در حال حاضر با چه ظرفیتی از توان فعالیت میکنید آیه مالسکابه؟
الان حالا بخش به بخش فرق میکنه و پروژه به پروژه فرق میکنه. شرکت هایی که لوله های قطور فولادی هستن که مخصوص پروژه های عمرانی و پروژه های ملی هستن، اینها تقریبا با ظرفیتی مناسب بالای 70% دارن کار میکنن. حالا البته سال به سالش هم فرق میکنه، یه سالی هست بودجه های عمرانی بیشتره، توسعه تو کشور داره کار میشه، کارهای عمرانی بیشتر هر خطوط انتقالی بیشتری تعریف میشه، خب اینا بیشتر کار دارن. یه سالی هست ممکنه بودجه کم باشه، علارغم که پروژه ها تعریف شده پولی نتونن تزریق بکنن که خطوط انتقالی که نوید نیاز هست تولید بکنن. بعد الان خطوط انتقال آب در کشور خود داره شد بره تعریف میشه، آب رسانی از خلیج فارس و دریای عمان به همه این نقاط کشور، این خود 4-5 هزار کیلومتر لوله میخواد حداقل هر خطیش، که این 10 تا لوله سازی که میتونن لولای خطوط انتقال آب تولید بکنن. وقتی که این پروژه تعریف شه تا 5 سال آینده پول ظرفیت کرد تو بخش پروفیکال ما کمتر هستیم، چون تعداد کارخونه جات خیلی زیاد شده به علت این که بالاخره به حمدالله کارخونه جات سوده خوبی داشته برای سرمایه گذار، کارخونه جات یه مقدار بیشتر از اون چیزی که نیاز کشور هست ایجاد شده، اون ها ممکنه با 50-60% ظرفیتش، حالا شرکت با شرکت هم فرق کنه، شرکت که بتونه مواد اولیه‌شو به راحت تأمین کنه یا این که بتونه مشتریای بیشتری با قیمت بهتری جذب کنه اون بیشتر ظرفیتش پره. کسی که نتی این زمینه تو کار بازرگانی ضعیفش ممکنه کمتر باشه، اما رو هم رفته صنعت پرکاریه. چرا؟ چون صنعت دوله و پروفیل تو کشور استخونبندی صنایعی دیگه است، یعنی شما هیچ صنعتی تو کشور نیست یا هیچ سازه این نیست که از دوله و پروفیل به قول من نتونه استفاده نکنه،
مثل صنعت خودرو، صنعت مبل، صنعت ساختمان، راهسازی،
دو متری خودتون سه متر خودتون حتما دوله و پروفی رو میبینید، اینقدر متنوع بیش از 600 گروه کالایی داره وقتی که خود میشه. این چیزیه که همه نیازن، یه چیز عامل مصرف هست و مورد نیازه همه صنایع هست، استخونبندی صنایع هست و مادر صنایع هست. چرا که تا اون نباشه چیزای دیگه نمیتونه ساخته بشه. با سر هم کردن بود پروفیلی که خیلی از هر چیز داد ساخته میشه، از ساختمون گرفته تا خطوط ریل و جاده ها و نمیدونم ابزار ادوات کشاورزی گرفته تا بیمارستان ها و تخت بیمارستانی دو تا گاد ریل و یعنی اینقدر زیاده که میگم 600 گروه کارایی. از طرف دیگه صنعتی که ما بیشتر درگیرش هستیم که لوله های خطوط انتقال و دوله های قطور هستن که با توجه به اینکه بالاخره باید آب منتقل بشه، گاز منتقل بشه، نمیدونم نفت منتقل بشه، حالا ما که مثلا کشورمون همه جاش هر خونه ای که میره یه شیره آب داره یه شیره گاز داره، این صنعت پرکاریه و یه مقدار تو بحث مواد اولیه مشکلات بوده که اون هم داره منتفع میشه.
خب از فرمایش شما و مقایسهش با صحبت هایی که بسیاری از تولید کنندگان در این زمینه دارن میتونم به این نتیجه برسم که سیاست گذاری ها در پروژه های ملی که یعنی الان حضرت عالی میفرمایید که بیشتر پاسخگوی نیازهای داخلی و پروژه های ملی هستید، با بازار مصرف عمومی متفاوت هست.
بله
درسته؟
بله دو تا بازاری مختلف داره. ما ها که لوله های خطوط انتقال تولید میکنیم بیشتر مشکلمون دولته، اون کسایی که پروفیت تولید میکنن مشکلشون بازاره با خود مردم مصرف کننده نهاییشم.
به این نتیجه آقای مهندس میتونیم برسیم که پس دولت میتونه مشکلات رو مدیریت و حل بکنه همطور که در پروژه ملی نیازهای خودش رو میبینه و از حمایتهایی که از مجموعه حضرت عالی یا کارخونه شبیه شما داره انجام میده. بله. که به بازار عمومی و مصرف داخلی هم همین نگاه رو داشته باشه.
بله ببینیم ما چون حالا ما مشکلمون هست که تک مشتری هستیم، خب یه مقدار ممکنه اگه دولت بی پول بشه کاری ما هم کم بشه، یا ممکنه نتونیم طلبامون رو مثلا به موقع از دولت وصول کنیم. مثلا همین الان شرکت تحت منجمه ما اینها یه سری طلبای از دولت دارن که دولت نمیتونه بده، حتی خودم از زیر مجموعه وزارت نفت هستم، از طرف دیگه اداره دارایی مالیات تامین اجتماعی طلب کارم، ممکنه اداره مالیات و دارایی تامین اجتماعی ما رو تنبیه کنم به خاطر اینکه پولمون رو نتونستیم از دولت بگیریم به اینها بدیم، بهانا جریمه میکنم به علت اینکه مثلا پرداخت مالیات.
آقای کاوه با این حال وضعیتتون از سایر رقبا یا همکارانتون بهتر هست خدا رو شکر. خیلی ممنونم از اینکه روی خط ارتباطی برنامه حاضر شدید و با ما گفتگو کردید.
ما امیدوار هستیم که این موانعی که در راه تولید کنندگان هست شناخته بشه، بررسی بشه و حلش دوباره دست خود مردم هست و دست مسئولان دولتی هست که یه مقدار همکاری و وفاق و به قول من تعامل بیشتر بشه. مشکلی نیست که قابل حل نباشه، چون هم مواد اولیه‌مون در داخل هست، هم تولیدمون هم مصرف.
در واقع اصلا مشکلی وجود نداره که، ولی ما مشکل ایجاد کردیم.
چرا؟
یعنی دوچار
مشکلات
مشکلاتی خودمون ایجاد کردیم.
نشناختن بازار، بعضی وقتا به موقع سفارش نذاشتن، به موقع مطالبات پرداخت نشدن، یه مقدار عجله کردم توی قوانین مقرراتی که بخوام مثلا ممکنه میخوان کمک بکنن، اما ما قوانین متعدد و پشت سر هم دیگه عوض بکنن که کمک بشه و از وقت اثری معکوس داره، اما مشکلی نیست. یعنی خودمون میتونیم مشکل خودمون رو حل بکنیم. مثل یه نفر که اضافه وزن داره بهش میگه آقا ورزش کن، مشکل حل شد. حالا طرف حال نداره ورزش بکنه، مشکلش حل نکنه، این دیگه نمیتونه بگه که آقا مشکلاتی دیگه رو بهونه کن. یک مقدار این مشکلات خودمون با تعامل و همکاری بین مصرف کننده و تولید کننده و یه انصاف طرفینی قابل حل.
ما هم تلاشمون رو در رسانه انجام خواهیم داد. آقای کاوه بزرگوار، سپاسگزاریم از شما. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
خب دارم نگاه میکنم به سامانه پیامکی ببینم که ابتدای پیامکی نوشته شده خبر خوب یا خیر. اگر خبر خوب هم ارسال کردید، چون ننوشتید ابتداش خبر خوب، میپردازم به خبر خوبی که خودم برای شما دارم. جزئیات مصوبه واگذاری سهام 5 شرکت به افراد فاقد سهام عدالت، 3 دهک اول ایثارگران مشمول شدند. خب این خبر خوبی هست، چشم براهی برای بسیاری از عزیزانمون که فاقد سهام عدالت بودن به این شکل به پایان میرسه. خب همکاران فکر کنم بخش دیگری رو آماده پخش کردم، بشنویم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عوامل پرتلاش و پر انرژی برنامه شنوندگان عزیز. امیدوارم همیشه ایام به کامتون باشه. یک خبر بسیار خوش و مسرت بخشی به من رسید که من خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که این خبر به زودی به همه متقاضیان مسکن ملی برسه، که قراره که به امید خدای مهربانی ها شنبه یک شنبه پروژه شروع به کار بکنه و قول دادن در اسرع وقت کلید تحویل بدن. ارادتمند شما رضوانی فر هستم از کرمان دیار کریمان.
خیلی ممنونم، خدا رو شکر. خبر خوبی داریم در مورد مسکن ملی میشنویم و اتفاقات خوبی که در اون خطه کرمان هم داره میفته. باز هم تلفن داریم.
سلام میکنم به همه عزیزان دلم، شما شنوندگان گل. خواستم بگم که توی شهر ما شهرزا حدوداً 13 روزی که نمایشگاه سوغات اکثر استانهای گل کشورمون رو آوردن، از کرمانشاه، کرمان، تبریز، شمال کشور، پوشاک، خوراک و هر چی که براتون بگم، اینقدر استقبال ماشاءالله زیاد شد که 18 آذر ماه هم تمدید شده. در کنارش هم کتابخانه کودک و نوجوان شهرمون نمایشگاه بزرگ فروش کتاب با 50% تخفیف رو در معرض فروش و نمایش مردم خوب شهرزا گذاشتی که اونم خدا رو شکر با استقبال بسیار زیبایی مواجه شده. انشاءالله که برنامه های اقتصادی همینطوری پیش بره و مردم هم کارش را بیفته انشاءالله.
ماشاءالله، آفرین به شما، چه خبرهای خوبی به ما میدید. خیلی ممنونم که حال ما رو خوب میکنید.
من میخوام یه خبر خوش بهتون بدم. این خبر خوب من اینه که یکی از دوستانم که 15 سال بود ازدواج کرده بود و بچه دار نمیشدند، خداوند یه دخترای پسر خوشگل و مامانی بهشون دادن که واقعا همه ما خوشحال شدیم و خودش هم خیلی خوشحال شده. و این که میخوام بگم که این یه معجزه بود، یعنی کسی که 15 سال تمام در انتظار یک نوزاد بود، بعد خداوند دو تا بچه بهشون دادن.
خب مبارکتون باشه. در راستای افزایش جمعیت واقعا اقدام مبارکی هست، فرزند آوری، و امیدواریم که از اون طرف هم معجزه بشه و شاید همکاری و همیاری مسئولین با خانواده هایی بشیم که به تازگی بچه دار میشن. خب به من گفتن که فرصت چندانی نداریم و استفاده کنم یه خبر خوب دیگر رو هم با هم مرور کنیم. سال آینده 20% به حقوق‌ها اضافه خواهد شد و 80% از درآمدهای دولت تحقق پیدا کرده. البته امیدوارم که سال آینده با توجه به تورمی که وجود داره پیشبینی خوبی باشه و خبر خوبی هم باشه. رئیس جمهور در جلسه‌ای که تشکیل شده بود بر عدالت پرداخت حقوق ها تاکید کردن و گفتن که قرار هست که به زودی لایحه‌ای در این رابطه به مجلس شورای اسلامی هم ارسال بشه. خیلی ممنونم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. دوستان عزیز عذرخواهی می‌کنم که نشد به همه پیامک‌های شما اشاره کنم و اسم شریفتون رو حداقل بخونم. مراقب خودتون باشید تا فردا. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
یه مطلب دیگه این که تا این ساعت به حمدالله دشمن شکست خورده. دشمن قصدش این بود که مردم رو وارد میدان کنه، مردم نشان دادن که با دشمن همراه نیستن. البته دشمن لشکرسازی میکنه توی رسانه‌ها، لشکرسازی کاذب، انبوهسازی دروغ میبینید توی رسانه‌های گوناگون دشمن، جوری وانمود میکنه که آدم غافل و بیخبر تصور میکنه که واقعا یه خبری. واقع قضیه این نیست. اونی که انبوهه، اونی که عظیمه، حضور مردم در خدمت انقلاب و در میدانهای انقلاب، این بله، این خیلی عظیم. اما اون طرف نه، خواستن مردم رو وارد کنن، مردم زدن تو دهنشون. البته من عرض بکنم دشمن هر روزی یه کیدی داره، یه مکری داره. اینجا شکست خورد، معلوم نیست که دست برداره، میره سراغ جاهای دیگه، میره سراغ اقشار، میره سراغ کارگران، میره سراغ زنان. البته بانوان با شرف ما، کارگران با شرف ما، چندشون خیلی بالاتر از این که تسلیم دشمن بشن و فریب دشمن رو بخورن، این مسلمه. پس بنابراین هدف اون چیزی بود، هدف دشمن اون چیزی بود که براش حاصل نشد. منتها اون چیزی که واقعیت جامعه است این است که ما مشکلات داریم، مشکلات داریم. مهمترین مشکل ما هم امروز علل اجاله مشکل اقتصادی است. بنده میبینید سالهاست شعار سال رو یک نقطه اقتصادی قرار میدم و از مسئولین درخواست میکنم که برن سراغ حل این مشکل و پیگیری این نقطه. دهه 90 از لحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود برای ما، مشکلاتی برای ما به وجود آمد. اگر چنانچه همون نصیحت ها رو، همون کارهایی رو که حالا بناس انجام بدن انشاءالله انجام میدن، اون روز انجام داده بودن، امروز وضع ما بهتر بود. بالاخره تحریم مؤثره، برخی از تدبیرها مؤثره، مدیریت ها مؤثره، همه اینا مؤثره. من میبینم حالا اونی که انسان مشاهده میکنه، مسئولین در تلاشن، واقعا جدا دارن تلاش میکنن، دارن کار میکنن، کارهاشون هم در موارد بسیاری مؤثره، در همین وضع اقتصادی هم مؤثره. اما خب مشکل اقتصادی هست، امروز البته دنیا هم، کشورهای مختلف دنیا هم مشکل اقتصادی رو دارن، ما هم داریم، باید تلاش کنیم انشاءالله این مشکل رو برطرف کنیم. این با همکاری مردم، با مسئولین، همکاری ملت با دولت، هم نفسی، هم دلی، هم افزایی انشاءالله پیش خواهد آمد. در زمین اقتصاد هم ملت ایران به توفیق الهی مشتی به دهان دشمن خواهد زد.
قدرت در ساختار،
استوری تا استراتژی،
استوری تا استراتژی،
طرح آینده،
ورود به بازارهای توانمند،
ورود به بازارهای توانمند.
رادیو اقتصاد،
رادیو اقتصاد
FM
98 مگاهرتز،
به امید فردایی بهتر،
ایرانی سربلند.
تحلیل اطلاعات رکود و رونق بازار مسکن در تالار اسکان.
آقای خشایر باقرپور، کارشناس بازار مسکن، سلام، روز بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. حالا یه خبری اومده بود، ما اول اینو بپرسیم بعد سری بزنیم به بازار و حالا روند اتفاقات امروز. این که در سه ماه اخیر هر یک متر مربع در واقع میشه گفت مسکن در تهران قیمت سعودی بیش از قبل داشته و یه عدد عجیب و غریب. من میخوام در مورد این صحبت کنید و این که قسط مسکن ملی هم من شنیدم 20 میلیون شده، در مورد این هم میشه صحبت کنید؟
عرضم به خدمتتون که دقیقا شروع برنامه رو در خصوص گزارش تحولات بازار مسکن خواهیم داشت. بر اساس بررسی‌های میدانی که ما داشتیم تا نیمه آبان ماه بازار وضعیت اصلا مناسبی نداشت، رکود داشت عمیق‌تر می‌شد، اما با شوکی که ما تو بازار ارز داشتیم شاهد این بودیم که در واقع حجمه عجیبی به بازار مسکن وارد شد، به طوری که تعداد معاملات در پایان آبان ماه در شهر تهران به 8000 واحد مسکونی رسید. این میزان نسبت ماه قبل 48% افزایش داشته، نسبت آبان ماه سال قبل حدود 10%. اما نکته مهم افزایش 6.8% قیمت مسکن در شهر تهران بود نسبت به ماه قبلش، که این میزان 2 تا 3 برابر متوسط افزایش قیمت ماهانه هست. این میزان نسبت به سال گذشتم حدود 46% افزایش داشته. الان متوسط قیمت مسکن در تهران به 46,700,000 تومان رسیده که خب همونطور که فرمودید عدد عجیب و غریبی هستش. اما اگر بخوایم خیلی خلاصه تفصیل این گزارش رو خدمتتون عرض بکنیم، این هستش که به اصطلاح بیشترین قیمت رو ما به طور متوسط در منطقه یک داشتیم با مبلغ حدود 95 میلیون و 100 هزار تومان، کمترین اون در منطقه 18 بوده با حدود 23 میلیون و 100 هزار تومان. اما وقتی میایم این دو تا منطقه رو نسبت به سال قبل ما مقایسه میکنیم، میبینیم که منطقه یک 30% افزایش داشته نسبت به پارسال، اما منطقه 18 که ارزان ترین منطقه هست معمولاً 60% افزایش داره. یعنی تورم در مناطق ارزون قیمت شهر تهران بیشتر بوده. در واقع توی معاملاتی که انجام شده بیش از نصف معاملات مربوط به واحدهای زیر 80 متر هستش. حدود 60% معاملات ما در واحدهای کمتر از متوسط همون 46 میلیون تومان داره صورت میپذیره و حدود نصف معاملات واحدهای زیر 3 میلیارد تومان هستش. طبق معمول ماهای گذشته بیشترین معاملات در منطقه 5 صورت پذیرفته، بعد از اون منطقه 10 و منطقه 2. حالا معمولا این دوتا منطقه بعضا جا به جا هم میشن ولی رتبه دوم و سوم رو مثل ماهای قبل داشتن.
درسته.
اما در بازار اجاره بخش